أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا درباره اجزاء در مورد اصل طهارت، اصل حلیت، اصل براءت، اصل اشتغال و اصل تخییر بحث کردیم، اما در مورد استصحاب که یکی از اصول مهم عملیه است و بسیار هم مورد ابتلاءه، میخوایم ببینیم مسئله اجزا چگونه است. اگر کسی به استناد استصحاب عملی را انجام داد ثم انکشف الخلاف، معلوم شد آنچه که او انجام داده بر خلاف مأمور به و واقع بوده، اینجا آیا عمل او مجزی از واقع هست یا خیر؟ عادی ترین مثالش استصحاب وضوء، مثلا کسی به استناد با استناد به استصحاب وضوء نماز میخواند، بعد معلوم میشه که وضوء نداشته، حالا یا در داخل وقت یا خارج وقت، اینجا آیا نمازی که با وضوء استصحابی خونده مجزی از نماز با طهارت و وضوء واقعی هست یا نیست؟ این مسئله مهمی است، مورد ابتلا است و لذا باید مورد توجه واقع شد. قبل از اینکه مسئله اجزاء رو در رابطه با استصحاب بررسی کنیم، مقدمتاً به دو نکته در رابطه با این اصل اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه استصحاب یک اصل شرعی محضه، یعنی مثل اصل براءت که هم براءت شرعی داشت هم براءت عقلی نیست، مثل اصل تخییر که یک اصل عقلی محضه نیست. استصحاب یک اصل شرعی محضه و البته ممکنه بعضی این رو یک اصل عقلایی هم بدانند، به اعتبار اینکه مثلا یکی از ادله حجیت استصحاب بنای عقلاست، اما عمده ترین دلیل در مورد استصحاب روایات معتبری است که با این مضمون وارد شده، لا تنقض الیقین به شک. حالا این در قالب عمدتاً سه تا صحیحه از زراره که به صحیحه اول و دوم و سوم زراره شهرت پیدا کرده اند قابل استفاده است. حالا مواردش هم یکی در مورد وضوع و اون دوتای دیگه در مورد طهارت صوت. به هر حال استصحاب یک اصل شرعی محضه و پشتوانش هم روایاتی با این مضمون که لا تنقض الیقین به شک. این نکته اول. نکته دوم در مورد معنای لا تنقض الیقین به شک، که اساسا این لا تنقض الیقین به شک به چه معناست. در این رابطه چندین احتمال ذکر شده. عمده احتمالات دو احتماله. یکی این که معنای لا تنقض الیقین به شک این است که کسی که شک میکنه در حالی که حالت سابقه یقینیه دارد، از نظر شارع او الان متیقن است، او هیچ فرقی با متیقن واقعی نداره، الان هم او متیقن محسوب میشه، منتها تعبدن، یعنی عنوان متیقن بر این آدم بار میشه. احتمال دوم این که مقصود شارع از لا تنقض الیقین به شک این است که همان آثاری که در زمان یقین بر متیقن بار میشد، الان در ظرف شک هم بر متیقن بار میشه. طبق این احتمال دیگه شارع کاری نداره این آدم تعبدن متیقن باشد یا نباشد، اصلا در این جهت مطلبی نمیگه، فقط میگه همون آثاری که در گذشته در حالت یقین بر این به اصطلاح متیقن بار می کردی، الان هم همون آثار رو بار کن. مثلا اگر یقین داشتی در گذشته به یقین، اگر در گذشته وضو داشتی و یقینه به این وضو داشتی، با اون وضو نماز می خوندی، حالا هم که شک داری بنا رو بر همون یقین سابق بگذار و همون آثار رو بر این متیقن یعنی وضو در ظرف شک بار کن، الان هم با همین وضو نماز میتونی بخونی. خب حالا با ملاحظه این دو نکته میخوام مسئله اجزا را در اصل استصحاب بررسی کنیم. خوب دقت کنید، با توجه به معنایی که برای لا تنقض الیقین به شک گفتیم و این که پشتوانه استصحاب این روایات هستند، باید نسبت این روایات رو با ادله‌ای که مثلا وضو رو در نماز شرط کرده اند بسنجیم. دقیقا بر همون منوالی که ما اجزاء را در قاعده طهارت بررسی کردیم، اینجا هم اجزاء را بررسی میکنیم. جهت یادآوری عرض میکنم که در قاعده طهارت ما گفتیم کل شیء لک طاهر، حاکم بر دلیل سلم الطهاره است. ظاهر سلم الطهاره این است که طهارت واقعی شرط صلاته، اما وقتی کل شیء لک طاهر میاد و طهارت ظاهری را جعل میکنه، این ناظر و حاکم بر سلمت مع الطهاره است. در موضوع در به اصطلاح دلیل کل سلم الطهاره توسعه ایجاد میکنه، یعنی شرطیت طهارت برای صلات را وسیع میکنه و که انمی گوید طهارت شرط است برای صلات، اهم از این که طهارت واقعی باشه یا طهارت ظاهر. و چنانچه ما این حکومت را نپذیریم گرفتار مشکل میشیم، چون مهم به این جهت که مهمترین مشکلی که پیش میاد اینه که خب این دلیل کلو شیء لک طاهر لغو میشه. پس ما هم اون دلیل قبلی رو داریم و هم این دلیل رو که باید به نوعی تفسیر کنیم که محظور لغویت پیش. لذا گفتیم توسعه میده در دلیل شرطیت طهارت، لکن در کنار طهارت واقعی طهارت ظاهری رو هم به عنوان شرط میپذیره. نظیر این مطلب در ما نحن فیست. فرض کنید یک دلیل میگوید لا صلاة الا به طهور، حالا طهور را هم تفسیر میکنن، مثلا یک قسمش وضوست هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث. پس کسی که میخواد نماز بخونه طبق این دلیل باید حتما وضو داشته باشه. طهارت واقعی و وضو واقعی شرط ورود به نماز. حالا فرض کنیم لا تنقض الیقین به شک وارد میشه، این دلیل میگه یقینت رو با شک نقض نکن. ظاهر این دلیل اینه که کأنه میخواد اون طهوری که در دلیل اول به عنوان شرط واقعی صلات ذکر شده بود، اون دلیل را تفسیر کنه. طبق اون دلیل طهارت واقعی و وضوء واقعی مثلا شرط دخول در نماز، اما لا تنقض الیقین به شک میگوید اگر ظاهرا هم وضوء داشته باشی برای ورود به نماز کافیست، اگر با استصحاب هم وضو برای تو ثابت شد همون آثار وضوی واقعی را بر این وضوی ظاهری مترتب کن. بالاخره لا تنقض الیقین به شک حاکم بر لا صلات الا به طهورنه. اگر این نباشه قهرن مشکل پیش میاد. اگر ما این رو حاکم ندانیم نتیجهش اینه که این دلیل در بعضی موارد لغو باشه، یه در همه موارد. نمیشه از یه طرف بگیم لا صلات الا به طهورن دلالت بر شرطیت طهارت واقعیه و وضوع واقعی برای دخول به نماز میکنه، و در این حال بگیم شارع گفته یقینتون رو با شک نقض نکنید. و این معناش اینه طهارت ظاهری و وضوع ظاهری برای ورود به نماز کافی نیست. خب این تنافی ایجاد میشه بین اینها، تعارض ایجاد میشه. برای اینکه ما این تعارض رو حل کنیم و تنافی بین این ادله پیش نیاد و در این حال یکی از دو دلیل گرفتار محظور لغویت نشه، میگیم لا تنقض الیقین به شک حاکم بر لا صلاة الا به طهور است. خب نتیجه چی میشه؟ اگر حکومت لا تنقض الیقین را بر دلیل شرطیت وضو پذیرفتیم، قهرن باید قائل به چی بشیم آقای مصطفی؟ احسن، قائل به اجزا بشیم، نظیر اون چه که در قاعده طهارت گفتیم. چون ببینید وقتی خود شارع در طهارت به عنوان شرط ورود در نماز توسعه ایجاد میکنه، معناش اینه این شرط با این توسعه‌ای که پیدا کرده که شامل وضوع ظاهری و طهارت ظاهری هم شده، اگر محقق شد ورود به نماز جایزه. پس وقتی خود شارع عرض به حضور شما به ما دستور داده آثار همون وضوع واقعی را بر این وضوع ظاهری مترتب کنید، یعنی عملی که انجام شده از نظر مولا هیچ کمبود و نقصی نداره، خواست مولا محقق شده، وقت به چه دلیل ما اینجا قائل به عدم اجزا بشیم؟ وقتی نماز با اجزا و شرایطش آمده، هرچه به عنوان شرط نماز بوده از جمله وضو محقق شده. درسته این وضو وضوی ظاهری است، ولی به اذن شارع و به دستور شارع آثار وضوی واقعی در وضوی ظاهری هم ثبت و ثابته. پس قهرن این عمل و این نمازی که مستند به استصحاب وضو خونده شده دقیقا منطبق با خواسته مولاست و هیچ کمبودی ندارد، لذا باید قائل به اجزا بشید. این در مورد اصل استصحاب. یکی دیگر از اصولی که باز خوبه و مناسب مسئله اجزا در موردش بررسی بشه اصالت و صحه است. ببینید اینا همه واقعا کاربردی ها، اینا بحثای مهمی است. قاعد اصل طهارت، اصل حلیت، اصالت و صحه، اینا زیاد پیش میاد برای افراد. خب میخوام ببینیم اگر کسی به استناد اصالت و صحه کاری رو مرتکب شد، عملی رو انجام داد و بعد کشف خلاف شد، آیا عمل اون مجزی است یا نه. اصالت و صحه گاهی ملازم و منطبق با بعضی از اصول و قواعد دیگره که در این صورت از محل بحث ما خارجه. مثلا ممکنه اصالت و صحه منطبق بر قاعده فراق باشه، به این معنا که کسی در مورد عبادتی که انجام داده شک میکنه آیا این عبادت من صحیح بوده یا فاسد. خب اینجا اصل صحت اقتضا میکند عمل او صحیح، ولی این عبارت اخرای همون قاعده فراق و تجاوزه، چون کسی که عملی رو انجام میده و ازش فارغ میشه یا عملی رو انجام میده و محلش میگذره، این به حسب قاعده فراق و تجاوز به این شکش نباید اعتنا کنه و بنا رو بر صحت عمل بگذاره. خب این باید در ضمن قاعده فراق و تجاوز بحث بشه که حالا ما انشاءالله برسیم این رو مطرح میکنیم، یعنی اجزا رو در مورد قاعده فراق و تجاوز. خب این مسلماً دیگه جایی برای بحث اجزا در این خصوص نداریم. یا یه وقت ممکنه اصالت و صحه در مورد معاملات جریان پیدا کنه. مثلا فرض کنید کسی عقد نکاح صورت داده، بعد شک در صحت و فساد اون عقد کرده. خب اینجا اصالت و صحه اقتضای صحت اون عقد نکاح رو میکنه. اینجا دیگه اصلا جایی از برای بحث از اجزا باقی نمیمونه. نه بعدش انکشف الخلاف، خلاف بعد محقق میشه. پس در مواردی اصالت و صحه اساساً به واسطه انطباق با یک انطباق بر یک عنوان دیگر یا اصل دیگر مستقلاً مسئله اجزا در مورد او بحث نمیشه، یا اساساً مسئله اجزا در مورد اون متصور نیست. ما با این موارد کار نداریم. بحث ما در مواردی است که اصل صحت جریان پیدا میکنه و مجرای قاعده فراق و تجاوز هم نیست و در این حال میتوانیم به نوعی اجزا را در اون تصویر کنیم. مثالی که حالا ذکر کردن دقت بفرمایید. یه اگر کسی شخصی را
تأجیر کنه به عنوان نائب برای نماز و روزه پدرش،
مثل این صوم و صلات استیجاری که انجام میدن. تارتن این شخص اساسا شک دارد آیا نائب عمل منوب مربوط به منوب انه را انجام داده یا نداده. شک که در اصل انجام عمل توسط نائب میکنه، پول داده و برای پدرش مثلا نماز و روزه بخوانن، بعد که پول داد و گذشت شک میکنه آیا اساسا این کار رو او انجام داده یا نداده. خب اینجا میگن باید اطمینان پیدا کنه که او این عمل رو انجام داده و اساسا علت علت این که وثوق و اطمینان را شرط میدانند و میگویند نائب باید عرض به حضور شما مورد اطمینان باشه، برای اینه که این عمل رو انجام بده. حالا اگر کسی شک بکنه، واقعا شک بکنه که این عمل رو او انجام داده یا نداده، اینجا استصحاب اقتضای عدم اتیان میکنه. میگه قبلا اتیان نکرده بود، الان شک میکنم اتیان کرده یا نه، استصحاب عدم اتیان میکنه. وقت حالا استصحاب عدم اتیان میکنه، عرض به حضور شما به این معنا نیست که نمیتونه، به این معنا نیست که میتواند بره از نائب پول را مطالبه کنه. این یه وظیفه ای رو به عهده مثلا ورثه میت میگذارد که به نوعی اطمینان به فراغ ذمه منوب عن پیدا کنن، اما این معناش این نیست که میتوانن سراغ نائب برن بگن ما شک کردیم تو انجام دادی یا نه، استصحاب عدم اتیان کردیم پس تو انجام ندادی، پولا رو به ما برگردون. این نمیشه. لذا اگر با این اصل و استصحاب عدم اتیان بخوایم وارد بشیم، این یک وظیفه و تکلیف جدیدی را بر عهده ورثه میت می‌گذارد. اما اگر ما با وثوق و اطمینان کسی را اجیر کردیم و نائب گرفتیم از طرف میت نماز و روزه رو مثلا انجام بده و ما اطمینان هم داریم انجام داده، لکن شک میکنیم آیا صحیحاً انجام داده یا فاسدن، آیا این نمازی که خونده درست خونده یا باطل بوده نمازش، یا روزه‌ای که گرفته صحیح بوده یا باطل بوده. خب اینجا با جریان اصالت و صحه جای بحث از اجزا هست. یعنی مثلا اگر به استناد اصالت و صحه در فرض شک که در صحت و فساد عمل نائب ما بنا رو بر انجام عمل صحیحاً گذاشتیم، اما بعداً معلوم شد این آقای نائبم خیلی علیه السلام نبوده و بعضی از اجزا یا شرایط یا موانع را ملاحظه نکرده، عمل او صحیحاً واقع نشده. اینجا آیا اصالت و صحه اقتضای اجزا داره یا نداره؟ پس ببینید موضوع بحث در اصالت و صحه کجاست؟ اینکه ما در صحت و فساد عملی شک بکنیم، عملی که نائب انجام داده، در مورد خودمون که نمی‌تونیم شک بکنیم، در مورد خودمون شک بکنیم، عرض به حضور شما مسئله یه شکل دیگری پیدا میکنه. خب اینجا عرض به حضور شما برای اینکه بخوایم مسئله اجزاء را بررسی بکنیم، باید رجوع کنیم به مدرک و مستند اصالت الصحه، که اصلا اصالت الصحه به چه دلیل ثابت شده؟ اصلا کی گفته ما اصلی داریم به نام اصل صحت؟ این که بنا رو بر صحت عمل بگذاریم، این از کجا آمده؟ خب این مثل استصحاب و مثل عرض به حضور شما اون اصول دیگه احتیاج به پشتوانه داره دیگه. حالا ما باید پشتوانه اصالت و صحه رو ببینیم، بعد بر اساس اون ببینیم آیا باید قائل به اجزا بشیم یا عدم اجزا. الحمدلله رب العالمین.